شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت خانم ناهید خیرابی، روزنامه نگار در تهران هستیم. خانم خیرابی، سلام عرض می کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم سلام میگم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون و منم متشکرم. بفرمایید.
خانم خیرابی، مدت هاست که به ویژه این روزا ما شاهد اعتصابات زحمتکشان ایران و تظاهرات کارگری هستیم. میشه محبت کنید درباره سندیکاها و وضعیت زحمتکشان، فعالیت‌های کارگری و جنبش‌های کارگری برای شنوندگان عزیز ما توضیح بفرمایید؟
بله، قبل از اینکه به این جنبش‌ها بپردازیم، لازمه که موقعیت و وضعیت و جایگاه کارگران رو در ایران مقداری ببینیم.
بله.
همونی که می‌دونید، کشور ما، صنایع در کشور ما بسیار ضعیفه و رشد نکرده و به دلیل اینکه صنعت به معنای واقعی و حقیقیش عمدتا رشد نکرده، طبعا کارگران هم در اون ارتباط شکل خاصی از نظر موقعیت اجتماعی پیدا میکنه. در کشور ما تقریبا از سال 1370 با اجرا در اومدن خصوصی سازی در صنایع که یکی از فاکتورهای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و به هر حال برنامه هایی است که سازمان های اقتصادی بین المللی از قبیل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و غیره توصیه می کنن، این خصوصی سازی آغاز شده. اما ما می دونیم که البته خصوصی سازی به معنای درست و صحیحش، حالا مستقل از این که نتایج خصوصی سازی صحیح و درست هم چه خواهد بود، ولی مستقل از اون هم انجام نشده. و اون بچه که من می خواهم بهش پردازم این هست که با توجه به این برنامه خصوصی سازی، برخی تعدیل ها در به اصطلاح کارخانه ها و مشاغل کارگری انجام شده که اینها باعث از کار بیکار شدن کارگران شده. این یک مطلب. مطلب دیگه این هست که همونجور که گفتم، به دلیل مشکلات اقتصادی و ضعف صنایع در کشور ما، خیلی از کارخونه ها در کشور ما الان سال هاست که یا به کلی ورشکسته و یا به اندازه ظرفیت اسمی خودش کار نمی کنه و اون اندازه هم که کار می کنه و کارگران در اونجا شاغل هستن، به دلیل اینکه بهره وری درستی نداره و سوددهی نداره، یک. و دوم، به دلیل اینکه اگر هم کارخونه هایی هستن که سوددهی دارن، کما اینکه کارخونه هایی هستن که به هر حال وام میگیرن از ذخیره ارز، صندوق ذخیره ارزی، برای اینکه رونق بدن به کاراشون و ما میبینیم که اینا نتیجه‌ای در جهت تولید نداشته و اینا سود خودشون رو خیلی ها به دلیل وضعیت اقتصاد و وضعیت به هر حال گردش پول در کشور ما این سود رو خیلی ها میبرن و در به اصطلاح در واقع یک کارها و سرمایه گذاری های زود بازده، سریع بازده و بازرگانی و غیره به کار میبرن.
بله.
و خب البته خود این هم ناشی از این هستش که در کشور ما طبقه به اصطلاح بورژوا و صنعتگر و سرمایه‌دار به معنای اون شاخص‌های درست و صحیحش جا نیفتاده، وجود نداره. ما همچین به اصطلاح طبقه‌ای به اون شکل درست و کامل و با اون معیارهای درستی که باید نداریم. به همین دلیل مجموعه این چیزها باعث شده که کارخونه های ما سوددهی کامل نداشته باشن. باز از عواملی که این عدم سوددهی رو موجب شده عبارت هست از این که به هر حال در اقتصاد ما یک برنامه ریزی بلند مدت وجود نداشته. میدونید که صنایع باید در هماهنگی با هم بتونن عمل کنن، حتی در هماهنگی با کشاورزی که حالا اون بحثیه که ما وارد نمیشیم، خیلی طولانی میشه، ولی این هماهنگی هم وجود نداره. مثلا برای تولید یک کالا شاید لازم باشه که 10 تا کارخونه با هم کار کنن تا بتونن به هر حال به عنوان یک صنعت ملی معنیدار بشن و سوددهی داشته باشن، در حالی که اینجوری نیستش. ما بخشی از منابعمون رو از خارج وارد میکنیم، خب این به هر حال گرون تموم میشه. از طرفی کارخونه های ما عمدتاً و حتی به جرات میتونم بگم همه تقریبا از تکنولوژی بسیار کهنه و حتی فرسوده، ماشینالات فرسوده استفاده میکنن و وارد کردن منابع از منابع به اصطلاح از خارج که گرون تموم میشه. از اون بر تولیدات اون کیفیت لازم رو ندارن. ضمن این که به دلیل همین مسائلی که عنوان کردم بسیار گرانتر از اون به اصطلاح کالای مشابه خارجیش تموم میشن و به مردم هم نمیشه گفت که آقا نخرید جنس خارجی مشابه این کالا رو که در ایران تولید میشه با قیمت بالاتر و ارزونترش با به اصطلاح کیفیت مردوبتر جنس خارجی هست نخرید. البته این رو میشه در صورتی به مردم گفتش که ما یه سیستم به اصطلاح دولتی کاملا کارا ملی و دلسوز داشته باشیم، نه اینکه مثلا 70-80% از اقتصاد ما زیرزمینی باشه، نمیدونم قاچاق باشه، دلالی باشه، خدمات در جهت دلالی باشه و غیره. خب در این صورت ما به مردم هم نمیتونیم بگیم ولی میشه گفت همه که آقا دست هم بدیم، سعی کنیم که کالای خودمون رو بخریم روش بدیم. بلا اینا به هر حال از موضوع من خارج نمیشم و قصدم این هست که کارخونه های ما، کارگران ما به دلایل مختلف یا بیکار میشن یا کار میکنن و بعضی وقتا حتی شده که 20 ماه حقوق نگرفتن، 3 ماه، 4 ماه، 10 ماه حقوق نگرفتن، بیمه نمیشن، اضافه کار میکنن، حق اضافه کاری مناسب نمیگیرن و غیره. این یه بحثه. بحث دیگه اینه که واقعیت اینه که صنایع ما از پیش از انقلاب هم ما این مشکل رو داشتیم که این صنایع پیشرفته ای نبوده و ما کارخونه های بزرگ با فناوری پیشرفته و صنایع پیشرفته نداشتیم به دلیل همون به هر حال اقتصاد وابسته و استعماری که همواره داشتیم که این ساختار بعد از انقلاب هم متاسفانه تغییر نکرد و همواره نه تنها بهتر نشد و تغییر نکرد و در واقع انقلاب و زیرزویی درش انجام نشد، بلکه حتی در بخشی از صنایع که ما پیش از انقلاب هم داشتیم حالا صنایع وابسته و مونتاژ بود ولی به هر حال تا حدودی قابل قبول بود به نسبت الان، اونها هم خیلی هاشون به هر حال از دست رفتن، سرمایه ها کوچ کردن رفتن و غیره. این بحث که صنایع ما پیشرفته نیست با خودش کارگرانی رو به هر حال در کشور ایجاد میکنه که این کارگران عمدتا کارگران ما به شکل متفرق در کارگاه های کوچیک و خیلی متفرق کار میکنن، جمعیت بسیاری از کارگران ما اینجوره و خود این به عنوان یه خصیصه بعد ما بهش میپردازیم و قابل بحثه که کارخونه‌ای که با صنایع پیشرفته در ارتباط هست و تعداد زیادی از کارگران رو در بر میگیره تا این که کارگاه های کوچیکی که 10 نفر، 8 نفر، 5 نفر، 20 نفر و پراکنده هستن و اینها نمیتونن به اون شکل که لازم هست ایجاد تشکل بکنن. حال این از طرفی هم بحث تورم و گرانی واقعا روز به روز روزافزون این معضل کشور ما که واقعا کمر میشه گفت که بجز 2 یا 3 درک از جمعیت کشور ما که در رفاه به سر میبرن، بقیه در واقع در خط فقر یا در به زیر خط فقر رانده شدن که کارگران و زحمت کشان هم که شامل افرادی میشه که نیروی کار خودشون رو میفروشن، نه فقط کارگران صنعتی بلکه افرادی که نیروی با فروختن نیروی کار خودشون زندگی میکنن، همین اینها رو شامل میشه و به زیر خط فقر یا خط فقر سوق داده. کما اینکه آخرین آمار و بررسی هایی که همین اواخر یکی از به هر حال کارشناسان اقتصاد ما انجام داده که به زودی هم احتمالاً کتابی در این زمینه بیرون خواهد داد، من صحبت میکردم چند وقت پیش، صحبتی بود که حدود 50% مردم کشور ما در خط فقر نسبی و مطلق به سر میبرن که اینها همه زحمت کشان رو که کارگران، کارمندان، معلمین، پرستاران و غیره رو شامل میشه. خب این بحث گرانی و باعث شده که کارگران ما مثل اکثر مردم کشور ما عمده ذهنیتشون، عمده مشغله فکریشون در جهت ایجاد درآمد در حد معیشت به هر حال روزمره هست و بیشتر مشغله ذهنیشون این هستش که زندگی روزمره شون رو و خانواده شون رو بتونن بگردونن، نونی سرپناهی به دست بیارن. و از طرفی حتی اونهایی که شاغل هستن، حقوقی که از طریق به اصطلاح این اشتغال کارگری به دست میارن کفایت زندگیشون رو نمیده و مثل اکثر مردم ایران ناچارن که چند شغل داشته باشن و متاسفانه باز مثل اکثر مردم ایران برخی از این مشاغل خب به دلیل زمینه‌ای که وجود داره و عدم امکانات دیگر عبارت هست از دلالی به ساعت بفروشی، این از اینجا بخرن یه ذره گرونتر به اون بفروشن، یا اگر یه خونه که مثلا 40 متری دارن که با بدبختی درست کردن، مثلا دو تا اتاق داره توی یه اتاق همشون برن تو اونو یه اتاقشو مثلا اجاره بدن به یه همکارشون، به یه کارگر دیگه که طبعا اون وقت رابطه مستأجر و موجبی برقرار میشه.
بله.
و غیره که این باعث میشه که کارگران ما هم به دلیل این که اولا که ما میدونیم که یک تعریف کلاسیک و خیلی ساده کارگر به معنای پرولتر و یا کارگر صنعتی کسیه که نیروی کار خودش رو در کارخونه هایی که صنعتی و بزرگ و تولید به اصطلاح صنعتی دارن، کالاهایی که با صنایع مدرن تولید میشن با چنین به اصطلاح صنایعی سر کار دارن.
بله.
ما میدونیم که یک کارگران ما عمدتا اصلا چنین صنایعی یا نداریم یا همونجوری گفتم اونجا کار نمی کنن. مثلا صنایعی که حالا هست و هر فصلش من اینا رو همینجوری میگم اگر چیزی فراموش کردم شما بنا به خاطرم بیارید، این است که
بله.
مثلا فرض میکنیم که صنایع نساجی ما یکی از صنایع بسیار قدیمی ماست صنایع سیمان از صنایع قدیمی ماست، فرش از صنایع قدیمی ماست و جزو مزیت های نسبی ما محسوب میشه. خب این اواخر مثلا صنایع به اصطلاح غذا و کنسرو و اینا جزو صنایعی هستن که باز میتونن به نسبت جزو مزیت های نسبی محسوب بشن. تا همین اواخر کارخونه های قطع سازی خودروهای ما بسیار در مقایسه با بقیه صنایع ما وضعیت بهتری داشتن، ولی الان مدت هاست که مثلا همین صنایع نساجی ما که بسیار برای ما میتونست در اقتصاد ما تاثیر مثبت داشته باشه به دلایل مختلف که از جمله اونا عدم بازسازی این کارخونه هاست، نبودن تکنولوژی های مدرن، فرسوده شدن ماشینالات اینا و مواد اولیه که از خارج وارد میشه، تولیداتی که ضعیفه، همون دلایلی که گفتم مثلا اینها به هر حال یا برشکستن یا نیمه برشکستن یا درست کار نمی کنن. طبعا خب این و این که ما صنایع صنعتی زیاد نداریم، کارگران ما عمدتا در کارگاه های کوچیک کوچیک کار میکنن، اینا و زندگیشون رو از این طرقی که من عنوان کردم عمدتا میگردونن. اینا خصایص خاصی در کارگر ایجاد میکنه. کارگران از خصوص کارگر صنعتی از خصوصیات اعتماد به همدیگه، احترام به هم دیگه برخورداره، در حالی که وقتی برای گذران زندگی و معیشت حتی اقل خودش اینقدر در به اصطلاح مشغله ذهنی باشه و اینقدر در رنج باشه، خصوصیات شخصیتی و فرهنگیش هم تحت شعای اونا تغییر میکنه. این یک به اصطلاح شمای کلی از وضعیت کارگران ما بود. و در کنار اینا همینجور که گفتم فقط کارگرانی که در کارگاه ها یا کارخونه ها کار میکنن نیستن، بلکه اینها جزء گروه زحمتکشان محسوب میشن که البته باید خصایص ویژه خودشون داشته باشن که الان من برشمردم که در کشور ما اون خصایص ویژه به اصطلاح کارگران صنعتی خب بسیار کم هست متاسفانه. در دل این گروه زحمتکشان که اینها بی ارتباط با هم نیستن عرض میکنیم کارمندان وجود دارن. ما میدونیم که کارمندان در پیش از انقلاب همواره از یک جایگاه اجتماعی بسیار به اصطلاح مثبت و خوبی برخوردار بودن، به لحاظ اقتصادی از یک رفاه نسبی برخوردار بودن که اینها هم بعد از انقلاب به تدریج سوق پیدا کردن به طرف خط فقر و به طرف زیر خط فقر، و به دلیل همین نیاز مادی شدیدی که ناگزیر از برآورده کردنش هستن کشیده شدن خب به هر حال به انهای مختلف، به باز همون چند کار انجام، چند کار، هر کارمندی با یک کار نمیتونه زندگی کنه، دو یا سه کار میکنه، کارهایی که انجام میده به هر حال در نظر فرهنگی روی شخصیتش مؤثر میذاره.
خانم خیرابی،
بله،
میخواستم عرض کنم حضورتون که قبل از انقلاب هم همه کارگران در کارمندان در رفاه نسبی نبودن، بسیاریشون هم در با فقر زندگی میکردن.
بله البته اینجوری بوده، منتها من چون نمیخوام اینو خیلی باز کنم، خب شما تذکر خوبی دادید، بله بسیاری هم با فقر زندگی میکردن، ولی در مقایسه به اون چه که الان هستش، یعنی مجموعه کارمندانی که الان هستن با مجموعه کارمندان اون موقع، اگر مقایسه کنیم بخشی که اون موقع در خط فقر بودن یا در خط فقر، بسیار ناچیز هستن در مقایسه با اون چه که الان هست. البته بله، ولی در کل من این رو خواستم بگم، یعنی اصلا قابل مقایسه نیست. ما
بله الان میشه
نظر من
بله الان میشه گفت فقیرتر شدن،
بسیار فقیرتر شدن آقای یوسف زاده.
بله.
یعنی یه ذره نیست، چون من خودم بودم تو این محیط ها و به عینه دیدم که واقعا کارمندانی که خیلی حقوقای مثلا سر ما 300 400 تومان هم میگیرن، ولی باز نمیشه زندگی کرد و اینا خانواده رو با اون نمیتونن اداره کنن، در حالی که خیلی خیلی به اصطلاح فرق وجود داشت. ولی بله، البته اون موقع هم خیلی بوده ولی اصلا قابل مقایسه نیست به نظر من.
بله.
بعد از طرفی طرفداران هستن که باز به اصطلاح گروهی هستن که یاغشتی هستن که نیروی کار خودشون رو میفروشن و کار سخت در واقع محسوب میشه پرستاری، که حتما میدونید که این پرستاران الان یکی دو سال هستش که برای افزایش حقوق خودشون، برای گرفتن سختی کار، برای از بین بردن تبعیضی که در برخی از بخش های اونها وجود داره با بدنه پرستاران و برای اینکه در کشور ما چه به لحاظ تعداد و چه به لحاظ آموزش پرستاران ما در سطح استاندارد نیستن، یعنی تعداد پرستاران به اندازه تعداد تخت ها نیست، همونجور که تعداد تخت ها به اندازه بیماران نیست البته.
بله.
و اینها کار پرستاران رو که بسیار کار حساسی است و با زندگی بیمار در ارتباط هست، پزشکی به جای خود، ولی بعد از اون اگر که به اصطلاح پرستاری و نرسین وجود نداشته باشه اون پزشکی اصلا اهمیتی نخواهد داشت و ارزش خودش رو از دست خواهد داد و اینها واقعا باید با علاقه کار کنن با و این امکان واقعا وجود نداره که کار پرستاری که دو یا سه شیفت کار میکنه چجوری میتونه درست کار کنه. خب اونها هم در اکثریت خودشون در گروه این زحمتکشان قرار میگیرن و معلمین باز به همون شکل، که معلمین هم حتما میدونید که مشکلات خاص خودشون دارن که این مشکلات بعد از انقلاب بسیار بسیار تشدید شده و این گرانی و مشکلات عمومی که وجود داره روی اونها به طور اخص تاثیر میذاره، اونها هم کار مشکلی دارن و سختی کار باید بگیرن و الاخر اینها همه در گروه رحمتکشان قرار میگیرن. مثلا اینکه از همین اینها من الان در موضوع کارگری اسم بردم برای این بود که همه اینها در یک صفت با هم مشترک هستن و اون این هست که نیروی کار خودشون رو میفروشن و این وقتی که ناهنجاری در اقتصاد و اجتماع وجود داشته باشه این به اصطلاح کار و این حرفه ها و این مشاغل با دردسر نسبتا یکسانی در برخی از زمینه ها قرار میگیرن، در یک شکل مسابقه قرار میگیرن و باید حرکت های یکسانی رو برای احقاق حقوق خودشون انجام بدن که کمایی که میشه. حالا من این مسئله رو میخواستم بگم خدمتون که در این کارخونه ها الان وضعیت کارگرای ما به شکلی هستش که بسیار حرکت های اعتراضی پیگیر و از نظر کمی بسیار بالا طی این به خصوص یکی دو سال اخیر، به خصوص قبل از این نموده ولی به خصوص توی یکی دو سال اخیر بالا بوده، به طوری که مثلا در یک سال گذشته من خبره نخواستم که این رو به هر حال به شکل اسم اگر میخواستم به اصطلاح آماده کنم دیگه برم که بسیار طولانی میشد و احتیاجی هم نیستش به عنوان خبر، بلکه به طور خلاصه میتونم بگم که بیش از 500 مورد اعتراضی سازمان یافته از طرف کارگران در کل ایران به اصطلاح انجام شده که این حرکت های اعتراضی به اشکال مختلف بوده، به شکل تحصن در خود کارخونه ها و کارگاه ها، به شکل بستن جاده ها که ما میدونیم که اکثر خوب کارخونه ها که خب مثلا در ایران و همطور در شهرستان ها خارج از شهرها هستش و اینها جاده ها رو بستن به عنوان اعتراض و درخواست های خودشون رو عنوان کردن و یا تجمع در مقابل نهادهای مختلف از جمله مجلس و نوشتن نامه های شکایت و پیگیری اونها و بسیار توی این یک دو سال اخیر حرکت های اعتراضی کارگران و در کل زحمتکشان بالا بوده و ما می‌بینیم که مثلا پرستاران حرکت های اعتراضی داشتن که این دو سال اخیر خیلی تشدید شده، معلمین همینطور و واقعیت اینه که روزی نیستش که تو ایران که جاده‌ای بسته نشه به خاطر این اعتراض ها، حرکتی انجام نشه و یا مثلا تحصیلی نباشه، همین امروز بوده دیروز بوده و از کارگران کارخونه ها گرفته تا معلمین تا پرستاران و غیره. اما جز این اما این به اصطلاح حرکت های اعتراضی که خیلی وقتها هم با مواجهه پلیس با اونها به اصطلاح صورت گرفته و ضرب و شتم انجام شده، با وجود این ضمن این که دست آوازهایی داشته ولی به اندازه لازم و به اندازه حرکتی که انجام شده دست آور نداشته و علت این هم نبودن تشکل‌های لازم یا سندیکا و یا اتحادیه‌های کارگری بوده. حالا این اتحادیه‌های کارگری چرا در کشور ما الان بعد از انقلاب نتونسته شکل بگیره؟ و اول اینکه خب اوایل انقلاب به هر حال همه این تشکل ها در واقع احیا شدن خیلی کوتاه، شاید مثلا یکی دو ماه، بعد دیگه خب همه سرکوب شدن و تموم شد و رفت و بعد از اون در واقع الان سال هاست که یک تشکلی به اسم خانه کارگر هست که حالا بهش میپردازیم، ولی تشکل که مبابسته است به دولت و تشکل مستقل کارگری محسوب نمیشه. البته تعداد زیادی از کارگران رو در خودش متشکل کرده و در واقع شوراهای اسلامی کار رو در بر میگیره که در موردش الان صحبت میکنیم. اما چرا تشکل‌ها به اون شکلی که باید تو این یک دو سال با وجود این زمینه آماده و این همه به اصطلاح تضییع حقوق کارگران شکل نگرفته؟ اول از همه من باید این نکته رو بگم که این تصور ممکنه برای بعضی ها وجود داشته باشه که تشکل‌های کارگری یا اتحادیه‌ها یا سندیکاهای کارگری برای این هست که مبارزه کنن مثلا با فرض کن که دولت یا با کارفرماها و غیره. خب ممکنه به اونجا برسه، ولی ایجاد تشکل‌های کارگری که یک تشکل‌های مدرن هستن و بعد از صنعتی شدن در جهان به وجود اومدن و در کشورهایی که هر صنعتی تر هستن اونها بهتر شکل می‌گیرن، سریع‌تر و تعمیق بیشتری پیدا کردن، به دلیل این هست که در این تشکل‌ها نمایندگان اصناف مختلف کارگری بتونن اول یک سنف بعد اصناف مختلف با هم دیگه به لحاظ جغرافیایی با هم متشکلشن، اتحادیه‌های مختلف در مثلا کارخونه‌های مختلف از یک سنف، بعد اتحادیه‌های مختلف از به اصطلاح کارخونه‌ها و صنایع دیگر تولیدات دیگر، اینها با هم متشکلشن برای این هست که بتونن خواسته های خودشون رو که دقیقاً سنفی هستش و اقتصادی هست که البته روی این هم بحث هست که بعضی ها معتقدن که این باید فراد بروی به خواسته های سیاسی که اون خب برحال مراحل بعدی هست میتونه در شکل هایی فراد بروی، ولی فعلا باید اونها بتونن لااقل حقوق و حق خودشون رو به دست بیارن. مثلا کارگری که کار کرده و 10 ماه حقوق نگرفته، کار کرده همون حقوق کمترش رو که در واقع نتیجه استثمار اون کارگر هست همون رو بهش نمیدن. خب اون رو چجوری باید به دست بیاره؟ از طریق همین تشکل ها بیاد بره پیگیری کنه بگه حقوق منو بدید، بگه من بیمه کنی، بگه که به من مرخصی در مورد خانم ها زایمان بدید، بگه که من برابری حقوق و میخوام یک زنان کارگر یعنی برادری جنسیت در کارخونه ها در مورد دریافت حقوق در ازای کار برابر، نه اینکه در ازای کار برابر حقوق کمتر بگیره. خب اینا میخوان یک حقوق صنفی و کاملا بدیهی خودشون رو عنوان کنن که آقایی با ما بدین برن دنبالش و ببینن مشکل از کجاست و حل کنن. و این به هر حال در کشورهایی که در کشورهای صنعتی پیشرفته، کشورهایی که صنعتی هستند، و به هر حال اونجا بورژوازی به عنوان یک طبقه شکل و خاصیت و معیارها و پرنسیپای خودش داره، در اونجاها اتفاقا بسیار جا افتاده. حالا کشور ما هم اصلا نه سرمایه‌داریه نه معلوم نیست که دقیقا چی هست، ولی اونجاها به هر حال جا افتاده. اونجاها اتحادیه کارگری هست، فدراسیون ها هست، کنفدراسیون ها هست، کار میکنن، بسیار هم به هر حال به رسمیت شناخته میشن از طرف کارفرما. ما حالا کار نداریم که انهای مختلف هم استثمار میشن، اونها حالا بحثای پیچیده تریه که الان نمیخوایم واردش بشیم. حالا همین حد اقل ها رو ما در کشورمون ایجاد کنیم. خب این اتحادیه ها نتونستن پا بگیرن، بعد باشون مخالفت شد، در قانون کار به عنوان انجمن صنفی از اینها یاد شد، ولی انجمن صنفی هم در واقع در عمل انجمن صنفی هم نشد. من یک چیزی رو اینجا میخواستم که عنوان بکنم که بعد این سالن به این صحبت میتونه معنی داشته باشه در ارتباط با این صحبت، که حتما اطلاع دارید که در اردیبهشت ماه همین امسال آقای جان توماریا در کل سازمان بین‌المللی کار ILO از ایران و در به اصطلاح جلسات و گفتگوهایی که با رئیس جمهور و بقیه به اصطلاح مسئولین و غیره داشتن، موضوع مهمی که اونجا عنوان شد اصلاح فصل ششم قانون کار جمهوری اسلامی ایران بود، در مورد اینکه در مورد آزادی اتحادیه‌های کارگری یا سندیکاهای کارگری، که در واقع هدف از اصلاح این فصل از قانون کار هماهنگ کردن قوانین جاری به کار در ایران با قوانین جاری در سازمان بین‌المللی کار، که بتونن که ما که در این زمینه به اصطلاح در قانون کار ما آزادی تشکل‌ها و در تصمیم‌گیری جمعی باشه و این آزادی تشکل‌ها به وجود بیاد.
بله.
و ما در جریان هستیم که مثلا در ماده 26 قانون اساسی کشور ما اومده که احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال و آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی رو نقض نکنن. اگر این کارا رو نکنن، هیچ کس نمیتونه از شرکت از تشکل اونها به اصطلاح مانع از ایجاد تشکل برای اونها بشه.
بله.
در این اصل 26 قرار بوده که مواد 131، 136، 137 و 138 قانون کار که بر اساس این اصل 26 قانون اساسی هست اصلاح بشه. ماده 131 قانون کار میگه در اجرای اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه است، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت می توانند مبادرت به تشکیل انجمنهای صنفی نمایند. توجه کنید، گفتم مبادرت به تشکیل انجمنهای صنفی نمایند. خب
درسته.
اینجا برای اجرای تبصره به این اضافه شده به اسم تبصره 4 که اونجا گفته که کارگران یک واحد فقط می توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی و انجمن کارگران رو داشته باشن. توجه کنید ما توی قانون کارمون اصلا شورای اسلامی کار نداریم.
بله.
اگر این به تشکل ها با موازین اسلامی، با موازین نمیدونم ملی غیر غیر مشکل ایجاد نکنه، نقض نکنه این موازین رو، میتونن مبادرت به تشکیل انجمن های صنفی بکنن. سوال اینه که شورای اسلامی کار از کجا اومده؟ خیلی خوب، حالا اومده، بسیار خوب، یه تشکل کاری کرد. ببینید شورای اسلامی کار چیه؟ حالا کارگر که در واقع مرکزیت تشکل‌های شورای اسلامی کار هستش ایجاد شد.
بله.
این شورای اسلامی کار ترکیبی از نمایندگان کارگران و کارفرماها که در اهداف خودش عنوان کرده: یک، تامین قسط اسلامی. دو، همکاری در تهیه برنامه‌ها، ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور و در واقع پیشرفت امور کارخونه ها.
بله.
حالا ببینید، شورای اسلامی کار در واقع نمیتونه جای سندیکاره بگیره یا اتحادیه کارگری بگیره، چون اتحادیه کارگری مستقل از دولت و روی پای خودش بر اساس آرای کارگران اون سنف و برای احقاق حقوق سنفی اقتصادی اون کارگران عمل میکنه، انتخاب میشه عمل میکنه، همونجور که صحبت کردیم.
در
حالی که شورای اسلامی کار، اولا این کلمه اسلامی که در واقع مقید میکنه این شورا رو به اسلامی و غیر اسلامی، در واقع یه جور خودش یه سدی هست برای کارگران، چون ما کارگر بر اساس همونجور که صحبت کردیم فروش نیروی کار خودش، ضمن اینکه ابزار تولید در دستش نیست، اینها یک به اصطلاح اشتراک در این قسمت مشترک هستن و به همین دلیل به همین نام میگیم کارگر. حالا میخواد مسیحی باشه، میخواد یهودی باشه، میخواد اقلیت هر اقلیت دیگه، میخواد مسلمان باشه، ما بر اساس دین کارگر انتخاب که نمی کنیم. در نتیجه این همین اسلامی که به انتهای این شورا اضافه شده خودش یک مخل هستش.
خانم خیرابی، ولی بعضی ها انتخاب میکنن بر اساس دین هم انتخاب میکنن.
بله، خود همین جای سوال داره دیگه، که در عمل وقتی ما میگیم شورای اسلامی کار میتونه حقوق کارگران دیگر رو با ادیان مختلف، همونجور که اقلیت ها رو در عمل زیر ضرب بردن، اینجا هم اخلال ایجاد کنه.
بله.
در احقاق حقوقشون. بله، همونطور که شما میگید هستش. و از بعد از اون ما نگاه میکنیم، میبینیم که وظایفی که شورا به اصطلاح شورای اسلامی کار، اولا که توی این ماده تفسیری اصلا اسم از شورای اسلامی کار وجود نداره. حالا بعد تفسیری برای اجرا که گذاشتن، این از مشکلات قوانین کشور ما تا وقتی گفته میشه که مثلا قانون اساسی را اگر بخوام درست اجرا کنن، ممکنه که به هر حال چیزی از توش درست که دموکراتیک باشه، همینه که وقتی میخوان اجرا کنن اومد با 20 روز تفسیر 20 روز آیین نامه اون رو به شکلی اجرا میکنن که دموکراتیک نباشه و از جای خودش حرکت کرده باشه. کما اینکه این رو تو این تفسیر شورای اسلامی کار رو میاره و بعد وظایف شورای اسلامی کار همکاری در تهیه برنامه ها، ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور کارخونه و به اصطلاح تولید و غیره هستش. این خب میتونه در کارخونه ها میتونن تشکل هایی هم وجود داشته باشن به اسم شورا، حالا حتی اسلامی باشه، ولی این نمیتونه جای سندیکاره بگیره. در حالی که خانه کارگر و مسئولین و گردانندگان خانه کارگر کاملا مخالف و واقعا میشه گفتش که دشمن سندیکا هستن و اصلا همون رو که میدینید الان تو این یکی دو سال اخیر در به اصطلاح جنبش های کارگری ما، نه در جامعه کارگری بلکه جنبش های کارگری که همتون سوی کارگری دارن، که خب کارگران هم توش هستن ولی غیر کارگران هم به توش هستن، ما خب این البته یک پیروزی بوده به نوعی و به نسبتی که 3 تشکل ایجاد شده که این تشکل ها عرضم بزرگتون که عبارتند از کمیته پیگیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری، کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل های کارگری و سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و هومه، که این سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و هومه خودش از 4 سندیکای دیگه یا اتحادیه دیگه تشکیل شده که عبارت هست از اتحادیه رانندگان شرکت واحد، اتحادیه شاگرد رانندگان شرکت واحد، اتحادیه که البته الان شاگرد راننده ها نیستن، و اتحادیه به اصطلاح کارگران فنی شرکت واحد و اتحادیه بلیط فروشان شرکت واحد، که این سندیکا البته از سال 49 شروع به کار کرده، ولی خب در عمل به هر حال فعال نبوده به دلیل موقعیت اجتماعی که ما قبل از انقلاب هم داشتیم، ولی بعد الان دوباره به اصطلاح خودشون رو جمع جور کردن و انتخابات اول خودشون رو همین به اصطلاح سال برگزار کردن اوایل سال، که قبل از اون هم کلاس های آموزشی داشتن که به اون کلاس های آموزشی اصلا شنیدین که به هر حال انقدر گفته شد که همه احتمالا اطلاع دارن که به اون کلاس های آموزشی از طرف مسئولین خانه کارگر حمله شد.
بله.
و اونجا اتعدادی رو گرفتن، حتی رسمن کلاس های آموزشی بود کار نمی کردن.
بله.
و داشتن در مورد کار خودشون و حقوق کارگری خودشون، چیز دیگه هم نبود غیر از این کار سیاسی هم نبود، صحبت میکردن به کارگران رو در جهت به اصطلاح آگاهی، به اصطلاح خودآگاهی در این جهت حرکت میکردن، آموزش میدادن، حمله کردن. حتی مثلا از مسئولین خانه کارگر یکی دست یکی از اون به اصطلاح مسئولین آموزشی رو گرفت، یکی دیگه زبون اونو خواست ببره، بعد نمیدونم درگو شفت کردن، تمام وسائل اینا رو بردن آتیش دادن، آتیش از اون ازدن شکستن، خورد کردن و غیره، که خب البته خیلی هم صحبت شد و اینا، و هنوزم در جریان هستش این بسه شکایتی که از طرف این سندیکالیستا شده در جریان هستش و به نتیجه نرسید. اونجا اینها بعد تونستن این سندیکا رو، سندیکای کارگران شرکت واحد رو ثبت کنن و الان شاید بیش از 8000 کارگر رو تونستن متشکل کنن.
بله.
البته اینجا باید من این رو بگم که به دلیل این مشکلاتی که وجود داره، که من البته به همشون اشاره نکردم، حالا اشاره برای کارگرها در جهت به اصطلاح عدم تشکل ها این مشکلاتی که هست چی هستش در الان، حالا من بهشون اشاره خواهم کرد، ولی باید بگم که خب این سندیکا خب یه پیروزی خیلی خوبی بوده که این کارو کردن، اما عملا به هر حال اون توان و قدرت رو ندارن، کما اینکه مثلا 17 نفر از به اصطلاح مرکزیت اینها رو به هر حال اخراج کردن، با چند تاشون اومدن سر کار، با 7-8 تاشون الان بیکار هستن، که با پولی که از بقیه اعضا دریافت میشه، مثل نفری مثلا 250 تومن چقدر که یک میلیون خورده ای جمع آوری میشه و نفری مثلا 200,000 تومن داده میشه، خب اینا کافی نیستش. ببینید بعد تشکل ها بتونن به سر خود کفا باشن که بتونن رو پای خودشون بیستن، الان نمیتونن چون زندگی بسیار به سر جدی تر خوردن نون برای بچهش، برای زنش، برای خودش بسیار جدی تر از اونه که مثلا نونو نخوره بره مثلا فرض کن اونجا کار کنه، بعد اولی نون رو حداقل بخوره، یه سردنهای کوچولوی داشته باشه. و همین مسئله به هر حال این کارا بودن این سندیکا رو از نظر کیفی به اون اندازه ای که لازم هست خب به هر حال زیر ضرب میبره، ولی این خودش موفقیتی این تشکل ها که در مورد خانه کارگر میگفتن که خب به هر حال اینا انقدر مخالفن که هنوزم که هنوز مخالفت میکنن، از طرفی خود به اصطلاح وزارت کار هم با رسمیت شناختن اینها مسئله داره و اینا رو به رسمیت نمیشناسه. خب بابا اینا کارگران این مملکت هم خواستن یه تشکلی داشته باشن، اگر حرفی غیر از حرف سندیکایی و سنفی خودشون هم میزنن بگیره و اینجا حرف شما غلطه، ولی اگر نه که نمیزنن و فقط دنبال این هستن که حتی اقل حقوق خودشون رو برآورده کنن، باید به هر حال این مسئله رو نداشته باشن که دارن.
بله.
و داشتم در مورد این به اصطلاح در کل سازمان بین‌المللی کار که اوایل امسال اومدن و اینجا صحبت‌هایی شد و قرارمدارهایی شد که به اصطلاح اصل فصل ششم قانون کار رو بخوان تغییر بدن و این به اصطلاح ماده 131ش رو تغییر بدن به طوری که کاملا واضح و مشخص بشه که میتونن سندیکاها کار کنن، عمل کنن. البته یک لایحه ای هم داده شد که البته هنوز خب ظاهرا اون لایحه هم من خب دیده بودم خیلی مورد به اصطلاح اشکالات این ماده تبخیریت و ماده 38 37 و 36 رو بنده کافی رفت نمی کرد. اونجا هم در مورد ثبت مثلا این سندیکاها مشکل به اصطلاح اشکال تراشی هایی بود، در حالی که این سندیکاها باید ثبت شن، حتی اگر ثبت نشن هم غیر قانونی محسوب نمیشن اگر نقض نکنن اون چیزایی که از قانون اساسی است. و این ثبت شدن فقط به اینها یک امکان حقوقی میده که بتونن به با دست بازتری حرکت کنن. خب در مورد همین اینها هنوز این اصلاح این لایحه انجام نشده. این چیزیه که ما به هر حال همه کارگران اونهایی که در حال به یه خودآگاهی رسیدن و روشنفکرانی که در فعالی کارگری هستن خب در این جهت دارن فعالیت میکنن. ما به هر حال بزرسیم که امیدوار باشیم که الان اشکار نمیتونیم بکنیم که تا یه حدودی لااقل بشه در قانون آزادی سندیکاها یا همین انجمن سنفی که خودش در اساس تصفیه اومده تدمین بشه، حالا اسمش اتحادیه انجمن هرچی ولی با اون به اصطلاح وظایف کاری.
بله
و نظرم بودتون که یه مطلب دیگه که الان گفتم بهش خوب است که اشاره کنم این است. ببینید در راه تشکیل این تشکل‌های مستقل مردمی و مستقل از دولت، حالا که برای همه زحمت کشان حالا و حالا ما بیاییم روی کارگران الان یه خود زوم میکنیم بیشتر و اون این هست که ببینید الان لوازه و قوانی به اصطلاح در مجلس به اصطلاح تصویب شد که گفته شد که کارخونه هایی که زیر 5 نفر کارگر هستن، قبلا میگفتن 10 نفر، بعد روش خیلی دیگه اعتراض ها شد پارسال، اعتراضات کارگری شد، نمیدونم فعالیت ها شد، بالاخره گفتن 5 نفر نه دیگه 5 نفر. کارخونه هایی که زیر 5 نفر کارگر دارن مشمول قانون کار نمیشه. همون قانون کار که به هر حال باز قانونه، میگن که قانون داشتن، قانون بد داشتن بهتر از بیقانونیه، در حال اینا مشمول قانون کار نمیشن. خب
بله،
حالا در کشور ما همونجور که در ابتدا هم اشاره کردم به دلیل اصطلاح وابسته بودن اقتصاد، به دلیل بیماری اقتصاد و زنده نبودن اقتصاد، این به اصطلاح کارگاه های کوچیک با کارگرای 10 نفر، 7 نفر، 5 نفر، 3 نفر خیلی زیادن. یعنی عمده نفرات کارگران ما، جمعیت کارگران ما در این کارخونه ها، در این کارگاه ها در واقع کار میکنن. خب شما فکرش بکنید کارگری که حتی مشمول قانون کار نشه یعنی چی؟
بله.
خب
بله.
این در فضای تورم فقر این چجوری میخواد زندگی کنه؟ این چطور میتونه به تشکل فکر کنه؟ یک دوم این که کارگرها چون متفرق هستن 5 تا با هم دیگه چجوری میتونن یه تشکل ایجاد کنن، تشکل کارساز ایجاد کنن، در حالی که وقتی یه کشور سنتی یا نیمه سنتیه یا سالهاست که ما جدک میکشیم این اسم کشور در حال توسعه، سالهاست که میگیم در حال توسعه، من نمیدونم این نیم قرن در حال توسعه تا کی میخواییم توسعه پیدا کنیم، ولی خب در این کشور اینجوریه دیگه، یعنی کارگرها هم به همین شکل متفرقن هم، در حال که اگر این کارگرها ما در حال تا یه حدودی توسعه یافته بودیم، کارخونه هایی که با صنعت مدرن سر کار دارن که به هر حال یک ذهنیت مدرن برای کارگر ایجاد میکنه، یه ذهنیتی که همون تشکل رو پذیرات ایجاد میکنه، تفرق و اعتماد ایجاد میکنه، احترام به هم ایجاد میکنه، ضمن اون تعداد زیاد اون کارگران میتونن به هر حال یه مسئله خاص که اونجا ایجاد میشه با هم دیگه بشینن یه تحسن کنن، تحسن که چیزی که در قانون قوانین ما هم معنی نشده. خب بشینیم همونجا بگیم چرا موقع من ندادیم دیگه، این از این واضح‌تر و بدیهی‌تر چه اعتراضی نیست.